بإله وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. چهار بازیگر پرخطر که دنیا و آخرت هر انسانی رو به فرموده قرآن و روایات هدف می‌گیرند، در مقام تسخیر حرم خدا در وجود انسانن. تعبیر حرم خدا از امام ششم حضرت صادق علیه السلام: قلب المؤمن حرم الله فلا تسكن في حرم الله غير الله. در قرآن مجید از این چهار بازیگر اسم برده شده و به بازیگری های اونها هم اشاره شده. قلب هر کسی رو هم تسخیر کردن، نقشهایی رو بر اون قلب زدن به صورت حالات که اون حالات مایه تخریب دنیا و آخرت محکومین در دست این بازیگران شد. بازیگر اول که پروردگار عالم از او به عنوان منبع هر شری یاد کرده، البته با به کار گرفتن یک لغت که معنای اون لغت همینه، منبع هر شری، و این لغت هم عام خاص نیست، شیطان، که یه نفر نیست و غیبی تنها نیست، بلکه هر منبع شری رو از جنس دوپا و جن پروردگار عالم شیطان نامیده. شیطان اسم عامه، ابلیس اسم خاصه. اون ابلیس رو هم که با حضرت آدم درگیر شد، قرآن میگه شیطان، یعنی منبع شر، ولی ابلیس اسم خاصه. هر شیطانی رو نمیگن ابلیس، اما ابلیس شیطانه. آیاتی درباره این منبع شر در قرآن به نزدیک 100 آیه میرسه. من الجنت و الناس، چه در بین جن و چه در بین انس. هدفش رو هم قرآن بیان کرده آری شدن انسان از دین خدا، کمثل شیطان از قال لل انسان. انسان هم در اینجا اسم عامه و میلیاردها مصداق داره. قرآن مجید می‌فرماید این موجود خبیث شریر منبع شر از انسان می‌خواد که کافر به پروردگار و قیامت بشه، منکر بشه و حاکمیت دین رو از حوزه زندگیش تعطیل بکنه. از قال للانسان اکفر. و بعدم وقتی انسان بیدین شد و روز درک زیان جریبان شیطان رو گرفت که ای من به شر تو این بلا رو به سر من آوردی، قرآن میگه جواب میده قال انی بری اون منک، اصلا من تو رو نمیشناسم، نمیدونم کی هستی و من از تو بیزارم. بلایی که شیاطین دنیا چین، شوروی سابق، امریکا، انگلستان، فرانسه سر شاه آوردن. از ابتدای جوانی او بعد باباش که به دست شیطان انگلیس آری از دین شد و او رو به جان این ملت و دین این ملت انداختن، دورش رو گرفتن، 38 سال او رو پل دوشیدن ثروت این مملکت قرار دارن و روزی هم که به خسارت نشست به دست شما، گریبان هر کدوم از این شیطانا رو گرفت که منو را بدین، من 36 سال مطیع شما بودم، گفتن انی بری اون منک، نمیتونیم رات بدیم. در بدر این منطقه و اون منطقه بود تا در گوشه بیمارستان مصر کنار دو سه تا دکتر اسرائیلی بدرقه به جهنم شد و او رو در یه قبرستان قدیمی خاک کردن که بعضی از دوستان ما مصر رفته بودن از راننده های تاکسی اسم اون قبرستان رو پرسیده بودن، رفته بودن از متولی قبرستان قبر شاه رو پرسیده بودن، متولی آخرای قبرستان رو نشون داده بود و پرسیده بودن سنگی علامتی، گفته بود نه، هرچا چند تا سگ دارن بازی میکنن اونجا قبر شاه ایران. این عاقبت کسی که با شیطان یکی میشه. این متن قرآنه و عملا هم شما دیدید کمثل شیطان از قال للانسان اکفر فلما کفر قال اینی بری اون منک، من جنابالی رو نمیشناسم، نمیدونم کی هست، نمیتونم هم رات بدم و نمیتونم هم ازت حمایت بکنم. یا آیه دیگه بشنوید، این آیه دیگه در قرآن مجید مهمترین آیه است که زنگ خطر رو به صدا در او برده. و من یعشو ان ذکر رحمان، کسی که از ذکر رحمان که در مرحله اول میگن این ذکر رحمان قرآن، انا نحنو نزل نزدیک در مرحله بعدم میگن این ذکر یاد خداست که نمیگذاره این یاد انسان در چاه گناه بیفته. در مرحله دیگه میگن منظور از این ذکر پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین هستن، کسی که از ذکر رحمان کنار بگیره، چون جای خدا در زندگیش و جای قرآن و جای انبیا و جای ائمه خالی میشه، شیطان از کمین در میاد، چون دائما مترصد انسان رو تنها گیر بیاره. اگه انسان رو با خدا ببینه نمیاد جلو، انسان رو هماهنگ با قرآن ببینه نمیاد جلو، همیشه در کمین خناس یعنی پنهان شونده، یعنی در کمین نشسته که خودشو نشون نمیده. به محض این که ببینه راه به بشر باز شد، وارد زندگیش میشه، وارد میشه. او از تمام قدرت‌های معنوی میترسه، سختم میترسه، جلو نمیاد. یکی از اولیای خدا شیطانی رو دیده بود در حیات یه مسجدی ناراحت، شیطان جنی رو که میره و میاد و مضطربه، بهش میگه که چی کار داری؟ میگه یه آدمی تو مسجده میخوام برم فریبش بدم. میگه خب اینجا چرا معطلی؟ میگه برای اینکه گوشه مسجد یه عالم ربانی خوابه، از او میترسم که برم کارمو شروع بکنم اون بیدار بشه، این یه سلام علیک با او بکنه، با عالم سر حرف و با بکنه، من شکست میخورم، شکست میخورم. به همین خاطرم عالمان ربانی در این مملکت در این سالها مورد حمله سخت قرار گرفتن و بعد عالمان پیغمبر اسلام و بعد خود حضرت سید و شهدا تو روزنامه ها و مقالات و سخنرانی ها مورد حمله قرار گرفت، چون با بودن اینا شیطون کاری نمیتونه بکنه. فبه عزتی که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. هر کی هم دست به دامن مخلصین داشته باشه، اینقدر شیطان زور نداره دست از دامن مخلصین جدا بکن. اگه زور داشته این 72 نفر رو تو این 8 روزه از ابی عبدالله جدا میکرد، زور نداشت. و من یعشو ان ذکر رحمان، هر کجا دیدین یه عالم به درد خوری رو در این مملکت به هر شکلی دارن میکوبن، یاد این آیات قرآن بیفتید که شیطان وسیله حفظ مردم رو در معرض شکستن و نابودی قرار داده. و من یعشو ان ذکر رحمان، وقتی جا رو خالی ببینه، نقیز له شیطانن فهو له قرین، شیطان به شکل یک همنشین و رفیق میاد کنارش قرار میگیره. اون وقت با نرمی، با گرمی، با ترغیب، با تشویق، با پول و با ابزارهایی که داره بنده منو از من جدا میکنه. خب چند روزی با این انسان هست و ضربش رو میزنه و این رفاقت هم که ادامه نداره، بعدم شیطان میره پیکار خودش، قیامت میشه. این بیچاره ضرر کرده دنبال همین آیه است، قیامت فریاد میزنه یا لیت بینی و بینه بعدل مشرقین، ای کاش من که در ایران زندگی میکردم این شیطانی که منو جهنمی کرد آخرای مغرب عالم زندگی میکرد و ما هم دیگر رو نمیدیدیم. بعد مدتی قرآن میفرماید استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر او چیره میشه، فانساهم ذکر الله، به کل یاد ذکر خدا رو از دلش ریشه کن میکنه. اون وقت این آدمای گول خورده این میشن اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. این پایان کار مردم شیطان زده است. خب برای آماده کردن دل برای طلوع اون نور الهیه، نور ربوبیت، نور الوهیت، باید دل رو از حوزه شیطان نجات داد. پاکی درون به اینه که عوامل ناپاکی رو از درون جدا کرده. بیشترین آیات قرآن هم شیطان رو رفیق بد میدونه، چون رفیق خیلی رو آدم اثر میذاره. خیلی. کجا میخوای بری؟ هفتم محرم مجلس ابی عبدالله، دلت خوشه؟ الان مشتری های شهرستانی اومدن وایسا، 1,000,000 میتونی پول از دست مردم بگیری، کجا میری؟ اثر میذاره خناس، وسوسه میکنه و متوقف میکنه. کجا میخوای بری؟ برم مجلس ابی عبدالله. این آخوندا رو که میدونی چیان، تخریب میکنه. مردمم همه عالم به حقایق که نیستن، زود باورن. پروردگار عالم بسیاری از مردم رو این مارکو بهشون زده در قرآن، حتی مردم زمان پیغمبر، اصحاب پیغمبر، رفت و آمد کنندگان با پیغمبر و قرآن، یه عدهشون رو میگفت حبیب من اینا سماعون للکذب، به شدت هر دروغی رو علیه تو باور میکنه، باور میکنه. الان بیان بگن که فلان کس از فلان جا 100,000,000 برد و خورد، و شما اول باور میکنین، تا من بیام به شما ثابت بکنم که من 1 درهمم از جایی نبردم، خیلی مشکله، چون اون باور اول شما رو از شما دیر میشه گرفت، دیر میشه گرفت. راجع به پیغمبرم همینجور بود، میشستن دور هم غنیمتای جنگ بدر رو بسیاریش رو خودش برد و خورد و تو دهن دامادش ریخت و یه مقدارم پسنداز حسن و حسینش کرد، مردم هم میگفتن عجب، پس این که همش میگه این کارا رو نکنه چطور خودش میکنه؟ اینقدر دریوری علیه پیغمبر پخش شد که آخرش قرآن این آیه رو نازل کرد که بی خبران بی خرد، ما کان لنبیین ان یقل، این 124,000 پیغمبر من که در مرآ و منظر من بودن، یک نفرشون قدرت و زمینه خیانت در هیچ چی رو نداشت. چرا انقدر حرفای زشت و در حق پیغمبر من باور میکنید؟ آیه نازل شد، ما کان لنبی ان یقول، بازم علیه پیغمبر دروغ پخش شد. بعد قدیر خم، بعد قدیر که پیغمبر اعلام کرد مردم علی ابن ابی طالب را خدا امر کرده به عنوان جانشینی معرفی کنم، اصل بحث حسب و نسب در اینجا لحاظ نشده. دو ماه تا روز 28 صفر همه به هم میگفتن دیدی آخر دومادش رو گردن ما سوار کرد، تو میخواستی جانشین معین بکنی یکی دیگر رو جانشین میکردی، چرا صاف رفتی سراغ دوماده؟ روزی که پیغمبر رو دفن کردن به خانه زهرا حمله کردن هیچی نبود بگه چرا، همه خوشحال بودن که خوب خدا رو شکر شر دومادش رو که به ما تحمیل کرده بود باز یه چهار تا پیدا شدن از سر ما کم کردن، دومادش، بچه‌هاش، نوه‌هاش، اینایی که قرآن علنی میشستن میگفتن پیغمبر در اموال غنیمت خیانت میکنه، همین حرفا هم در حق ماها میزنن. ما که حالا یه عمری امتحان به این ملت پس دادیم، ما که بعضی همون حالا مثل من یک دینار ایام طلبگیم در عین تمام سختی هم سهم امام شما رو از مراجع قبول نکردم و نخوردم و به بچه هامم حرام کردم سهم امام نخوریم، قیامت نمیتونیم جواب امام زمان رو بدیم. در حق ما هم میگن، شما هم باور میکنید. چرا سماعون للکذب هستیم؟ چرا؟ ما نباید اهل قرآن باشیم؟ پیغمبر خائنه؟ امین کیه پس؟ امین کیه؟ این کار شیاطین، مثل بیان میکنه که شیطون با شما چی کار داره و همین باور کردن ها دلها رو سیاه میکنه، پرده میگیره دل رو، لجن میگیره دل رو، کم کم آدم از آخون متنفر میشه، بعد بالاترش رو میزنه شیطان، یواش یواش آدم از قرآن متنفر میشه، یواش یواش از انبیا، نهایتا از همه چی میبره، میگه من اصل این دین رو با این آخوندش و پیغمبرش و امامش نخواستم، خیلی هم الان نخواستم رفتم. این رو میگه قرآن، اولئک هم الخاسرون، حزب شیطان اهل خسارتن. این یک عامل، یک بازیگر چه بازیگر خطرناکیه. موسی در کوه طور بود، دشمن مناجات میکرد، شیطان رو بیرون کوه طور دید، شیطان جنی رو، ابلیس رو، هی سر میکشه. بهش گفت رانده شده یه ملعون، اینجا چی کار میکنی؟ گفت والا طمع کردم برم سر موسا رو کلا بذارم. گفت موسا که کلیم الله پیغمبر اولوالعزم، گفت حالا ما میریم، حالا شد شد، چه بهتر، نشدم که نشد. یعنی به انبیاء خدا هم این دشمن خطرناک طمع داره که با دل پیغمبران هم بازی بکنه، چه برسه به ما. خیلی باید مواظب بشه، خیلی انقدر باید مواظب باشیم که در روایاتمون شیطان اومد پیش نوح گو میخوام نصیحتت بکنم بعد طوفان، گو برو برو تو زیر جملات نصیحتت کاسه زیر نیم کاسه است، تو صادقی نسبت به انسان، تو میخوای منو نصیحت کنی، یه دامی میخوای پهن بکنی با چهره دین، با چهره مذهب، دام میخوای پهن بکنی. این بازیگران کاری کردن که بعد خاموش شدن جنگ صفین به امیر المؤمنین گفتن بیا جلو جمعیت، اونایی که کنار کشیدن توبه کن و بگو من از کافر شدنم از خدا طلب مغفرت میکنم. اینقدر با دلها بازی کرد، اصل وایسادن گفتن علی کافر شده، جنگ با او واجبه، والله قسم مردم ابن ملجم به اعتقاد این که علی کافره اومد علی رو کشت. این بازیگری شیطان. صد آیه است، من کدومش رو براتون بخونم که چی کار میکنن این شیاطین، اونم شیاطین دو پا. قدرت شیاطین غیبی خیلی زیاد نیست، شما نمیبینیمشون، جاذبه ای برای ما ندارن اونی که نمیبینیم، اما شیاطین انسی خب صداشون رو میشنویم، قیافشون رو میبینیم، جستشون رو میبینیم، تو لباسهای مختلف میبینیمشون، گاهی هم انقدر حیله‌گریشون قویه که ما مشکل میتونیم باور کنیم این داره شیطنت میکنه. اما بازیگر دوم که اگر شرشو نکنین دل محل طلوع نور نمیشه، نور نیمد حقیقت شناس نخواهی شد، نفس اماره است. نفس در ولادت ما اماره نیست. ما هر مقدار که تغذیه خلاف خدا به نفس بکنیم، نفس چاقتر میشه و دعوتش گسترده تر میشه، تا جایی که قرآن اسمشو میذاره نفس اماره بسوء، یعنی دائم از درونت به شدت فرمان بزشتی میده، یعنی این حالت براش پیش میاد، این اخلاق براش پیش میاد، ان نفس لعمارتون بسو، و بعد میگه انقدر خطر نفس اماره سنگینه الا ما رحمه ربی، مگه خدا بهتون رحم بکنه از شر این نجات پیدا بکنی؟ امارتون بیست، چه دستوراتی هم تا حالا صادر کرده. من یکی دو تاشو براتون بگم، تعجب کن. ده تا داداش که خونشون، گوشتشون، پوستشون، رگ و پیشون از یه پدر بود، اونم بابایی که پیغمبر بود، در خاندان نبوت، اونم خاندان ابراهیم، چون یعقوب و این ده تا بچهش فاصله با ابراهیم نداشتن. یعقوب پسر اسحاق، اسحاق هم پسر ابراهیم برادر اسماعیل. دیگه خونه از این قویتر، پاکتر، بهتر، با بنیانتر. قرآن میگه این ده نفر نشستن دور هم، پسران انبیاء گذشته، پدر در پدر پیغمبر. نفسشون دو تا فرمان، یک، هر دهتا اقتلو یوسف، بکشید این بچه رو. به چه جرمی؟ جرم میخوام نفس اماره از طرف مقابلش جرمی نمیخواد، خودش محاکمه میکنه و محکوم میکنه، حکم رو هم اجرا میکنه. طرف مقابلش رو لازم نداره، جرمی هم نمیخواد باشه، میدوزه، میبره و میدوزه. یوسف رو که نمیبردن در اون جلسه. اقتلو یوسف، بکشیدش. آخه ده تا برادر، مگه تو قانون خود ابراهیم جدتون و اسحاق و یعقوب نبود من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم؟ میگه باشه، بگه خدا ما جهنمی میشیم، بکشینه. جهنم، جهنم، این نفس اماره است. ابتهوهو، یا تبعیدش کنید در سرزمینی که دیگه این پدر و پسر هم دیگر رو نبینن، یا بیارینش توی چاه تاریک عمق‌دار بندازینش. اینام چون نفسشون اماره بود، خودشون شده بودن مأمور نفس اماره خودشون، شور کردن و مشورت کردن و حرف زدن و مخالف و موافق بلند شدن و نشستن و تصویب شد یوسف رو بندازن تو چاه. بچه 10 ساله رو آوردن، خوب کتکش زدن. بعد کنار چاه که میخواستن بندازنش، گفتن پیرن تو در رو. گفت آخه ته چاه سرده، آب تاریکه، حالا این پیرن رو من درارم به چه درد شما میخوره؟ چنان یهودا داداش بزرگه زد تو گوشش و پیرنش رو گرفت کشید بدون لباس. شب برگشتن پیش بابا، گفتن بچه تو گرگ خورد. گفت نه، بچه منو گرگ نخورد، بل سبلت لکم انفسکم، نفس شما بلایی که میخواست به شما امر کرد سر بچه من در آورد. وقتی جوانان به نفس شهوت حرام بخورانی، رابطه نامشروع بخورانی، لمس نامحرم بخورانی، لقمه حرام بخورانی، تجاوز از حدود خدا بخورانی، تو این خوراک دهی چاق میشه و بهت مسلط میشه و میشه اماره بسود. این هم یک بازیگر خطرناک. حالا شما انصاف بدین با بودن این بازیگر نور کجا بیاد جا بگیره و کار بکنه؟ نور یه چراغدان تمیز میخواد. مگه چراغدانی که شیشهشو گیر مالی کردن و روشن بستن لام توش روشن بکنن، اصلا نور بیرون نمیره، کاری نمیتونه بکنه اون نور. خب از اول انقدر نور خدا محترمه که تو این چراغای آلوده قرار نمیده، منتظر میمونه ببینه کی دلشو آماده کرد برای جلوه این نور. و بازیگر سوم هوای شماست. هوا با هی دو چشم در قرآن کرارن به کار گرفته شده. افرعیت من اتخذ الهه هواها، خدا هوا رو رو در روی خودش قرار داده، گفته این با من جنگ داره، نازنی فی ملکی. هوا رو هم معنی کردن به مجموعه خواسته های ضد خواسته های خدا. تا باطن مرکز بازیگری هواست اون نور نخواهد آمد. و اما بازیگر چهارم، بازیگر چهارم، اما منطقا و آثر الحیات دنیا، جلوه های مادی، پول، مقام، صندلی، ریاست، قدرت. کسی دوچار دنیا بشه، دنیایی که دنیای انبیا و ائمه نیست، قرآن میگه به طغیانگری میرسه کارش. آثر الحیات دنیا فإن الجحیم هی المأوى، داره جهنم رو بر خودش جایگاه درست میکنه. جهنم، شما نمیدونید این 30,000 نفری که اومدن کربلا چه وعده هایی بهشون دادن که آماده شدن اومدن. چه وعده؟ به تناسب گنجایش. عمر سعد، شما استاندار استان ری، گو خب بینویس مور کن بده. گو نه، بینویس مور کن بده اینجوری نمیشه، شرط داره. حسین ابن علی اومده کربلا، دو روز میری خودش و یارانش رو میکشی میای، اینم ورده. اومد کربلا، دنیا، دنیای فریبنده، صندلی فریبنده. امام حسین باهاش صحبت کرد، خیلی بی تربیت جواب داد. فرمود عمر سعد، این وعده ای که به تو دادن که تو استاندار ری بشی به شرط کشتن من، یقین بدان از گندم ری نخواهی خورد. گو جوشم بخوریم بس. این دنیای غلط، این دنیا رو نباید انتخاب. نه استان ری، بهت بگن کل کره زمین رو بهت میدیم برو حسین رو بکش، باید بگه نمیارز. کل جهان رو بهت میدیم، باید بگه نمیارز. هر چی ثروت در عالمه باید دیگه نمیارزه، واقعا هم نمیارزه. این ارزیابی رو ام کلثوم داشت. وقتی یزید گفت چند تاتون کشته شدن، فرمود 72 نفر، گفت دیه هر 72 نفر رو میدم. 72,000 مثقال طلا بگیرین راضی بشین. ام کلثوم فرمود جهان رو به ما بدی، جهان رو، جبران خون اکبر ما رو نمی کنه. دیه احمق، اینا دیه دارن، آدمای معمولی دیه دارن، حسین ما چه دیه ای در مقابل خونش؟ کدام دیه؟ کدام دیه؟ تا روز قیامت جن و انس، ملائکه گریه کنن تا بمیرن، جبران خون 6 ماهش رو نمی کنن. کدوم دیه؟ دیه چه ما به ازایی داره خونه عبی عبدالله؟ چه ما به ازایی؟ اگر دل از شر این چهار بازیگر در امان بره، که کار خودمون هم هست، راهنمایی هم شدیم به این که دعوت این چهار بازیگر رو هر چی هم براتون تلخ باشه گوش ندین. همین که گوش ندادین، اونا از گوش ندادن شما خسته میشن و نسبت به شما ضعیف و ناتوان میشن، دیگه سراغتونه. شما به نفس اماره گوش نده، از حالت اماره بودن در میاد. شما به جلوه هایی که در ذاتش گناه از مال و منال و مقام گوش نده، جلوه ها پیشت ضعیف میشه. شما به دعوت شیطان گوش نده، شیطان ناامید میشه، رهات میکنه. شما خواسته های ناهماهنگ با خدا رو گوش نده، شعله‌اش خاموش میشه. همینطور کم میشه، کم میشه، کم میشه، تا نفس شما به حالت مطمئنه برسه. آروم آروم میشه، یعنی دیگه صدای دعوت به زشتی رو از درون خودت نمیشنوی، عکسشو میشنوی. هی میبینی نفس بهت میگه من و گریات قانع نشدم، بازم گریه کن. من نمازات قانع نیستم، یه خود نمازات رو روغنداغ بریز، یه نماز باحال، یا نماز در خلوت. اینا دیگه بعدن خواسته یه نفس مطمئن است، در مقابل حالت امارهی که از دست داده. بهت میگه که خب چند روز از کربلا اومدی؟ 10 روزه. یه قافله میخواد بره، میگه برو اسمتو بنویس. خانومت میگه نرو، میگه به هم خورد. بچه‌ت میگه بابا تو 10 روز پیش اونجا بودی، میگه نمیتونم. این ببینید درخواست نفس مطمئن است، در مقابل گناه دیگه نفس خودت ایستادگی. وقتی گوش ندی به حالت اماره بودنش، نور طلوع میکنه، طلوع چی کار میکنه اون وقت نفس از حالت مطمئنم عبور میکنه به یه منزل دیگه میرسه راضیتن یه مرتبه میبینی در درون چنان از پروردگار شادی که حساب نده. این شادی به جای میرسه که امیرالمؤمنین میفرماد اگه خدا روحتو نگر نداره یک آن در بدنت نمیمانه، به شوق لقاء او بدن رو رها میکنه و میره. لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم شوقن الاسواب. نمیمون. و بعد به منزل سومش وارد میشه مرضیتن، صدای خدا رو از درون میشنوی که داره میگه من از تو راضیم ای نفس مطمئن. رضی الله عنهم و رضوان. اون وقته که به خیلی از واقعیات نمیتونی قناعت کنی، هی نفس میگه گرسنم، به نماز واجب قانع نمیشم، پشو نماز شب بخون، به مشکی پوشیدن قانع نمیشم گریه کن، به گریه قانع نمیشم پیغمبر به دخترش گفته در عزای حسین تو داد میزنم داد بزن، قانع نیست دیگه قانع. ببینید چه حالت خوشی با آدم دست. حالا برای اونایی که نشنیدن جا داره این روایت رو بگم، ممکنه مهمان تازه واردی باشه تو مجلس، ندون روزی او باید بهش برسه، ملک الموت. وقت رسیدن جان دادن بندم رسیده، نازل شد. اما کنار بسترش که رسیدی حالت یک غلام رو در مقابل مالکش. ای کاش وقت بود من آیه 30 و 31 و 32 سوره فصلت رو امروز عاشقانه براتون توضیح میدادم. حالا این یه گوشه از این سه آیه است که امام صادق تفسیر بود. از پدر به او مهربانتر باهاش روبرو شو، اجازه ازش بگیر، میخوام ببرمت، ببین خودش چی میگه دیگه. عزت از این بالاتر؟ بله. ملک الموت بشه نوکر شما و بیاد بگه اجازه میدین ببرمت، میاد من اومدم ببرمت، اختیار با خودته، ببرمت؟ نه، خدا گفته فرمانشو ببر. این نه یعنی چی؟ یعنی من میدونم اگه بیام اونور از همه عبادات میبرنم، من هنوز گرسنه عبادتم، من میدونم اگه بیام دیگه نماز اونجا نی، روزه نی، این مجالس دیگه اونجا نی، نمیخوام بیام. شما میدونید قیامت در تفسیر فرات کوفیه، تفسیر مال 1100 سال پیشه. میدونید خدا قیامت به حضرت زهرا میگه هر چی میخوای از من سلنی ماشد قید نداره، هر چی میخوای از من بگه. به پروردگار میگه من چون مجالس حسینم رو تو دنیا درک نکردم، یه خیمه برو من بزن یه ساعت با بچه هم بیشینم برای حسینم بگه. این مجالس برادران خواهران، من تا یه حدی در این 40 سال عمرم که الان دیگه تو مرز 60 دارم وارد میشم، از 16 سالگی رفتم قم، نهایتش 40 سال کنار آیات قرآن و روایات کار کردم، خیلی هم زحمت کشیدم، خیلی خیلی، مخصوصا 4 سال کامل اغلب از 6 صبح تا 11 شب عمرم روی قرآن خرج کردم به تنهایی. به خدا قسم شما هم باور بکنید من راست میگم، به خدا قسم طبق آیات و روایات که وقتشو ندارم براتون ثابت بکنم، به خدا قسم یکی از اعظم نعمتهایی که خدا انتخابی به افراد میده گریه بر ابی عبدالله، گریه بر سفر در طول سال گاهی تو خونه بشینید 2 دقیقه 1 دقیقه جلو زن و بچه‌تون گریه کنید، بذارین اونا ببینن بپرسن چته، بگو دارم برای ابی عبدالله انتقال بدین این گریه، انتقال بدین این گریه. نه نمیام، ملک الموت به خدا عرض میکنه میگه نمیام، خطاب میرسه پرده رو بزن کنار جاشو نشونش بده، این قرآن ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، آیه مال وقت احتضار، پرده رو بزن کنار بگو میخوایم ببریمت اینجا، تو این خونه 200 متری میخوای بیشتر بمونی چیکار؟ بهش عرض رو هست سماوات والعرض، پرده رو کنار بزنه به محتضر میگه میخوام اینجا ببرمت بریم، میگه نه آفرین بر همت شما. نه بهشت رو نمیخوام. نه پرده رو کنار بزن ملک الموت. میگه نمیام. رفیقاشو نشونش بده. آیه 69 سوره نساء، من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. سند قرآنه. پرده رو کنار بزن. بالا سرش امام هشتم میگه ما 14 تا رو میبینه، دونه دونه رو نگاه میکنه. پیغمبر، فاطمه، امیرالمؤمنین، عموم امام حسن، تا به حسین ما میرسه میگه میخوای منو ببری؟ دیگه ببر، دیگه ببر منو، دیگه معطل. ما اجازه داریم یه سوال از محضر تو داشته باشیم؟ این سوال حسین جان یه نفر از 90 حضرت باقر پرسید، ما هم این اون میخواییم از تو بپرسیم. حسین جان چرا اینقدر ما تو رو میخواییم؟ چرا؟ 90 امام باقر به اون مرد جواب داد، تو هم امام معصومی همون حرفی رو که امام باقر زده جواب میدی. میگه میدونی چرا اینقدر منو میخوان؟ برای این که من شما رو امام حسین بین شما و بین خدا راه میون بره. یعنی اگر راه بین شما تا خدا 100 فرسخه، این راه یک قدمه. اینو باباش ثابت کرد. روایات اهل بیت داره اگر بارون نیامد برید بیابون 3 روز نماز باران بخوانید. 3 روز کشاورزای کوفه به علی گفتن بارون نیامده، باغا داره میسوزه. علی اگه بخواد بره طلب باران بکنه باید 3 روز بره بیابان. علی امیرالمومنین دید کوفیا عجله دارن برو بارون، خودش قبول نکرد، در خونه رو باکن صدا زد حسین من بیا اون راه میون بره بین خدا و مرد. بهش نگو برو بیامون. یه روز دیدی بارون نیمد، روز دوم بو حسین من همین شدم در دعا کن، خدا دعای تو رو همین الان قبول میکنه. ابی عبدالله دست شده، هنوز دعاش تموم نشده بود تمام منطقه رو ابر گرفت، رودها پر شد، چشمها پر شد، مردم همه خوشحال شدن، نه این که باز زبون، همینجوری که نگاش میکردن تو نگاه انگار گفتن تلافی میکنن، تلافی میکنن. از لحن کلامش استفاده میشه که شیعیان من براتون بگن فایده ای نداره، تو کتابا بخونید فایده ای نداره، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون، ای کاش همتون بودین با چشم میبینید